رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
من درد مشترکم مرا به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بدون عشق تاریک است. بگو تا کی، بگو تا کی. سرگشته را دریا که نه بیدار بیدارم، نه با افسانه‌ای در خواب. در این شب‌های تاریخی تو پنهانی و تابیدی، حقیقت را نمایان کن که تو
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
به گوشه چشم خوش اومدین. اگه با من سلماز نراقی در 5 قسمت گذشته همراه بوده باشین، حالا با مفاهیم پایه‌ی موسیقی در حدی آشنا شدین که به کمک اونا گوش موسیقایی عمیق‌تری نسبت به قبل پیدا کرده باشین و موقعی که حرفای بیشتری درباره موسیقی و فرهنگ میزنیم مثالاشو بهتر درک کنیم. بله، اینجا گوشه چشمه و ما بعد از 5 قسمت اول که به اصطلاحات تکنیکی موسیقی پرداختیم، حالا میخوایم رابطه موسیقی رو با موضوعاتی مثل دین و اسطوره، بزم و رزم، نمایش و آیین و جنسیت و قومیت بررسی کنیم. میدونم که وقتی اسم دین و کنار موسیقی میاریم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه ممنوعیت هاییه که بعضی ادیان از جمله اسلام برای موسیقی به وجود آوردن. اما رابطه موسیقی و دین خیلی عمیق‌تر و قدیمی‌تر از این هاست، جوری که کلی از میراث موزیکالی که بشر از خودش به جا گذاشته جنبه مذهبی یا معنوی داشته. راستی وقتی میگیم معنوی منظورمون چیه؟ فرق معنوی با مذهبی چیه؟
Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
میرچا ایلیاده، اسطوره شناس برجسته، برای توضیح هنر معنوی یا مقدس یه تعبیر جالبی رو به کار میبره. اون میگه هنر مقدس دنبال اینه که چیزی که نامرئی و ناپیداست با استفاده از چیزهایی که مرئی و پیدا هستن نمایش بده و آشکار کنه. اما منظور از نامرئی چیه؟ ممکنه اولین چیزی که به ذهنتون میرسه خداوند باشه. اما من میخوام این توضیح رو اضافه کنم که حتی خود خداوند هم که از هزارها پیش تا امروز بارها شکلش در ذهن بشر تغییر پیدا کرده، مفهوم، موجود یا پدیده‌ایه که انسان فرهنگساز برای غلبه بر ترس خودش از ناشناخته‌های طبیعت به وجود آورده. اگه بخواین در این مورد بیشتر بدونین، شما را دعوت می‌کنم به خوندن کتاب تاریخ خداوند، اثر درخشان خانم کرن آرمسترانگ، دینشناس و متفکر معاصر، که در ایران کتابش با عنوان خداشناسی از ابراهیم تا کنون ترجمه شده. بله، ما تلاش کردیم ناشناخته ها رو برای خودمون شناختنی کنیم، چون بخش زیادی از ترس ما ریشه در چیزهایی داره که نمیبینیم و نمیدونیم چیان. پس مجبوریم براشون اسم بذاریم، قصه بسازیم و بهشون هویت بدیم تا از تاریکی ذهنمون بیرون بیان و اون هیبت ترسناکشون یه کمی بریزه. بنابراین تجربه معنوی تمام اون تجربه های حسی و درونیه که توی رابطمون با دنیای غیر مادی و ناشناخته شکل میگیره و ترس ها و دردامون رو التیام میده. دین فقط یکی، بله فقط یکی از انواع تجربه های معنویه. هنر و از جمله موسیقی هم به نوبه خودش ابزار دیگه ای بوده برای التیام ترس ها، مرئی کردن نامرئی ها و معنادار کردن مهمترین ناشناخته های طبیعت، یعنی مرگ و زندگی.
نیم شب از ره گذری، می گذری در سفری، بی خبر از قافله در گوشه صحراها، در دل این دشت سیاه جان تو ای مانده بره، گم شده در پیچ و خم شوق و تمناها. گر حواسی ملکوتی نفسی، تو که مرغ فلکی منشین در قفسی، به چه دل بسته شوی به خدا خسته شوی، چو مرادت نبود به مرادی برسی.
بتوون میگه موسیقی نقطه‌ای در حد فاصل زندگی معنوی و مادی ما قرار گرفته. جالبه. به این ترتیب شاید بشه گفت موسیقی یه دوزی از معنویته که روزانه یا گهگاه مصرفش میکنیم. از دوران پارین سنگی فلوت‌هایی به جا مونده اغلب از جنس استخون که داخل غارها کشف شدن. همون غارهایی که انسان‌ها دیوارهای دور از دسترسش رو نقاشی می‌کردن و همین باعث شده که پژوهشگرها شک کنن این نقاشی‌ها تزئینی بوده باشه. اونا معتقدن که این نقاشی ها مربوط به آداب آیینی یا مذهبی بوده. همین باور رو هم در مورد سازهای ابتدایی کشف شده از غارها دارن. وقتی به هزارها قبل سفر می کنیم، می بینیم همون آدمیزادی که خداهای مختلفی رو اخترا می کرد، برای ستایش و پرستش اون خداها آواز و رقص مناسبش هم به وجود می آورد. به مجموعه اینهایی که گفتم میگن رفتار آیینی که میتونه شامل خیلی از هنرها بشه، از جمله نقاشی، مجسمه، شعر، رقص و موسیقی. ولی آیا میشه یه ویژگی های صوتی یا عناصر موسیقی مشخصی رو معنوی تر بدونیم؟ یادتون میاد در مورد دیرند یا کشش صوت با هاتون حرف زدم و نمونه های از تکنیک لگاتو خوندن و در اوه ماریا یا ماتیوس پاسیون باخ گوش کردیم که آرامش بیشتری نسبت به آهنگ های استکاتو داشت؟ یا تفاوت بین ریتم‌های غیر قابل شمارش و ادیتیو با ریتم‌های متریک و قابل شمارش که گفتیم بعضی از محقق‌ها اسم ریتم‌های معنوی و مادی روشون گذاشتن. اگه درست یادتون نمیاد میتونین یه بار دیگه برگردین و قسمت دوم و چهارم همین پادکست رو گوش کنین. اما توی تحقیق مفصلی که روی موسیقی معنوی یا به اصطلاح موسیقی مقدس انجام شده، یه تیم مطالعاتی بعد از پژوهش‌های زیاد به چندین سوال اصلی رسیدن و سعی کردن اونها رو در قالب یه پرسشنامه از جامعه آماری حساب شده‌ای بپرسن. در نهایت با بررسی‌های خیلی زیادی که انجام شد، فهمیدن میشه نشانه‌های موسیقی معنوی رو اینطوری خلاصه کرد. اول اینکه توی مخاطب حس قرار گرفتن در مقابل یک قدرت یا نیروی برتر رو ایجاد کنه. یوهان سباستیان باخ، نیایش در سی مینور. و دوم این که عواطفش رو به شدت درگیر کنه. میشه گفت در مقابل یک موسیقی معنوی شنونده حس مغلوب شدن، گمگشتگی یا از خود بی خود شدن داره، ضمن این که از لحاظ عاطفی هم منقلب شده. برای پژوهشگرها ضمناً این سوال مطرح بود که چقدر از این حس‌ها درون‌زاد، یعنی وابسته به عناصر داخل موسیقی هستند، مثل ریتم، ملودی و هارمونی، و چقدرشون بیرونی یا وابسته به خاطرات و آموزه‌ها و موقعیت‌های فرهنگی. یعنی مثلا اگه یه موسیقی رو که توی یه کشوری معنوی به حساب میاد ببریم توی یه محیط به کل متفاوت، اونا هم دچار همون احساسات میشن یا ممکنه خیلی عادی باهاش برخورد کنن؟ البته که بخش مهمی از این تأثیرات نتیجه اون بستر فرهنگیه. مثلا اگر ربنای شجریانو که ما همیشه سر افطار شنیدیم برای شنونده غربی بذاری، ممکنه بیشتر از توانایی اجرای خواننده به وجد بیاد و بگه وای چه موسیقی درخشانی. ولی آیا همون حس معنوی براش اتفاق میفته؟ حالا اگه این دعا رو برای عرب زبان که متن عربیشم کاملا متوجه میشه بذاریم چطور؟ به نظرتون روی اون تأثیر بیشتر یا متفاوتری نمیذاره؟
همه از خدا این به سوی خدا برمید،
بخشاینده بخشایشگر مهربان، خوشنام را
آموز هم نسین دومینو،
خوشنام را رایم از دو عشم بهو و هیشت مستی اوشت آستی اوشت احماییت شایی و ایشنای شم
فسکوم تیلی برانتس
آیا برای ما فارسی زبونای مسلمون که توی ایران بزرگ شدیم، شنیدن رکویم موزارت یا گاسپل ها که سرودای مذهبی سیاپوستا هستن، همون تأثیر معنوی رو داره که روی شنونده غربی داره؟ یا ما فقط میتونیم به عنوان یه موسیقی معمولی گوشش کنیم و ازش لذت ببریم؟ یکم گاسپل بشنویم؟
Walk with me, Lord, Tina Turner.
Walk with me, Lord. Walk with me. Walk with me, Lord.
همونطوری که دیدیم توی این گاسپل که یه سرود مسیحیه، با وجود اینکه کلمات باید به وضوح معناشون رو منتقل کنن و جمعیت به راحتی بتونن اون آواز رو همخوانی کنن، تزئینات یا تحریرهای زیادی به گوش میرسه. تحریر یا ملیسما زمانی اتفاق میفته که یه هجا رو با چند نوت بخونیم. مثلا به جای اینکه بگیم آمدم، بگیم آمدم.
کاری از ویتنی هیوستون.
I would only be in your way, so I'll go, but I know.
توی فرهنگ‌های مختلف شکل‌های مختلفی از تحریر وجود داره. آواز سنتی ما هم تحریر محوره، مثل این. دلتنگ با صدای سحر محمدی بروجردی. نقطه مقابل موسیقی ملیسماتیک یا تحریر محور، موسیقی سیلابیک یا هجا محوره که تقریبا هر هجایی نوت مخصوص خودشو داره، مثل این.
ای بهار من، ای نگار من، بیا بیا بنشین، ببرم که بی تو از خود بی خبرم، تو راحت جانی. می به جام تو پم، به کام من به ساغری بنشان، شررم بیا بیا بنشین، ببرم به عهد و پیمانی.
گفته میشه که ملیسما یا تحریر یه سنت خوانندگیه که دست کم به 3000 سال قبل برمیگرده و توی اپراهای مذهبی و آوازهای کلاسیک هم ادامه پیدا کرده. تحریر میتونه در هر سبکی از موسیقی وجود داشته باشه. در سنت موسیقی مذهبی یهودی هم از تحریر برای خوندن تورات استفاده میشه. اما امروز تحریر توی موسیقی خاورمیانه، آفریقایی، آفریقایی آمریکایی، ایرلندی و فلامنکو رواج بیشتری داره. یا میتونیم بین تحریر و موسیقی مذهبی پیوند زیباشناسانه‌ای برقرار کنیم؟ آیا تحریر تأثیر معنوی بیشتری روی شنونده میذاره یا برعکس حواسش رو از محتوای مذهبی اون ترانه پرت میکنه؟ به نظر میرسه که تحریر جنبه رازآلودتر و پیچیده تری به آواز میده و از این نظر میتونه به نیاز انسانی که دنبال یه تجربه معنوی پاسخ بهتری بده. اما از جمله موسیقی های معنوی که جنبه درمانگرانه هم داشتن موسیقی شمنیه. شمنها که یه چیزی بین جادوگر، ساحره و حکیم بودن، توی فرهنگ های قدیمی از موسیقی برای درمان و التیام دردها استفاده می کردن. این موسیقی معمولا تشکیل می شده از آواز، یعنی یه صدای انسانی، و یک یا چند صدای ریتمیک که با سازهای کوبه‌ای تولید می شده. شمن از یک سری اسباد که نشانه های مشترک بین او و جامعه اطرافش بوده، یه زبان مشترکی به وجود می آورده که به وسیله اون بتونه انرژی درمانگر خودش رو به فرد بیمار منتقل کنه. خیلی از این صداها تقلیدی از صداهای طبیعتن، مثل فریاد حیوانات. شمن توی این محیط صوتی قراره با ارواح برخورد کنه. یه عنصر خیلی مهم که مثلا در موسیقی شمنی سیبری استفاده می شده اشیای فلزی آویزان بودن، احتمالاً شامل زنگوله های کوچیک که گاهی داخل تبلایی قرار داشتن که بهش ضربه می زدن. این زنگ مداوم قرار بوده فضا رو از آلودگی های احتمالی پاکسازی کنه و آمادش کنه برای دعوت از ارواح. شبیه همین موزیکای شمنی رو ما توی ایرانم داریم که بهش میگن موسیقی زار. زار یکی از موسیقی‌های محلی جنوب ایرانه و مربوط میشه به مردم حاشیه خلیج فارس که در اصل از آفریقا به ایران اومدن. در این موسیقی اساس‌های مختلفی استفاده میشه. اسم یکی از این سازها تنبیره یا تنبوره است که فقط باید به وسیله بابازار یا شخص دیگه‌ای که اون اجازه بده نواخته بشه. مزراب این ساز از شاخ گاو یا گوسفندیه که برای این مراسم قربانی شده. آهنگ خون که آهنگیه با ضرب آهنگ تند موقعی که خون در میاد اجرا میشه و بخشی از موسیقی زاره. اونایی که به این آیین اعتقاد دارن فکر میکنن بعضی از آدم ها رو نیروهای نامرئی که بهش میگن باد تسخیر کردن. این بادها شخصیت های مختلفی دارن و باعث بیماری های مثل افسردگی و روان پریشی میشن. موقع انجام مناسک زار آوازی خونده میشه که یه سازهای اونو همراهی میکنن، چون اونا معتقدن که این بادها با موسیقی بیرون میان و مامازار یا بابازار میتونن به هویت اون پی ببرن. بعد مرحله درمان شروع میشه. در سواحل جنوب به کسانی که گرفتار این بادها شده باشن اهل هوا میگن. همونطور که میبینین موسیقی های معنوی اغلب با طبیعت یک پیوندی دارن و در ریتمیک بودن با هم مشترکن. کسانی که این موسیقی های آینی رو خلق کردن سعی داشتن به کمک نیروی تخیل طبیعت رو با زبان خودش مهار کنن. و ما باز هم با چی طرفیم؟ آدمی زاده فرهنگساز، حلزونی که لاک خودش رو همه جا حمل میکنه و در موقع لزوم میخزه داخلش تا احساس امنیت کنه. اینجا گوشه چشمه و حالا که درباره موسیقی معنوی و آینی حرف زدیم، قراره در قسمت بعد بریم سراغ دین و فرم‌های موسیقایی بیشمار و متنوعش در سر تا سر جهان. توی قسمت بعد با ویژگی‌های تکنیکی بیشتری در موسیقی مذهبی آشنا میشین، اما حالا بریم و با هم به یه موسیقی یهودی گوش کنیم.
Ein ke malkeinu, ein ke moshienu, ein ke Eloheinu, ein kadoneinu, ein ke malkeinu, ein ke moshienu. Del Adonai, no del mal. שיינו ברוך אלוהינו ברוך אדוננו ברוך מלכנו ברוך מושיענו אתה הוא אלוהינו אתה הוא אדוננו Atahu Moshiyenu Atahu Eloheinu Atahu Adoneinu Atahu Malkeinu Atahu Moshiyenu Atahu Shehikbiru Avoteinu Eimoteinu Lefanecha et getoret
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
راه خونم رو گم کردم من دوشم یه فراموشی نیستی و قرار بغل می کنم من دو چارم به یه همه گوشی
Thank you. در خواب از تو دنیا زنده می شد با شب
Hey.